أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب بحث سر این بود که برای بررسی اتحاد و عدم اتحاد علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی از چه روشی باید استفاده کرد. عرض کردم بله یادم هست انشالله. حالا این تذکری که ایشون دادن دارد، اولین تذکری ایشون میگم که ما تو اون بحث قبلی به تناسب عرض کردم که ما در بررسی اتحاد دوتا راوی گاهی اوقات باید عناوین مرتبط رو هم دنبال کرد. یکی جعفر ابن محمد ابن مسرور و جعفر محمد ابن قولوی، برای اتحاد اینها علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن مسرور که یک عنوانی، و همچنین علی ابن محمد ابن قولوی، این دوتا را هم باید در کنار عناوین قبلی مطرح کرد و دنبال کرد. اینجا یه نکته‌ای توی این بحث هم بود، شرحال جعفر ابن محمد ابن موسی ابن قولوی که در رجال نجاشی بود، و همچنین علی ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن مسرور، در هر دوش یک کلمه یلقب ابوه وجود داشت. یلقب ابوه، یکیش ممله، یکیش یلقب ابوه مسلمه. خب این نفس این که این دوتا عنوان در این جهت که پدرشون لقب خاص داشتن خودش کمک میکنه، برای اینکه البته لقبی که ممله است، یکیش مسلمه، البته کلمه مسلمه اونجا یک بحثگیری هست که مسلمه جدا القاب نیست، مسلمه اسمه، چطور یلقب ابوه مسلمه تعبیر کرده. اینه که احتمال اینکه اون مسلمه محرف ممله باشه خیلی طبیعی هست. اساساً اینکه این دوتا نام هر دوشون یلقب ابوه هستن، یعنی پدرشون لقب خاص دارن، خود همین و لقب هایی که میتواند محرف هم دیگر باشد، لقب خاصی که مشابه هم هست، برای وحدت این کمک کنه.
مسلمه چی؟
بله مسلمه اسمه، لقب نیست. البته خود ممله هم به یه معنا اسمه. ممله ظاهرا همون محمد هست به لهجه محلی، و کلمه محمد در لهجه های محلی مموله، ممله، متویه، ممویه، امثال اینها، همه اینها به کار میره. ولی به دلیل نامعنوس بودن با این اسم ها خیلی وقتا تصور می شده که اینا لقب هستن. من جمله مثلا علان کلینی، علان توی بعضی از کتاب های لغت در مورد علان نوشته علان لقب و جماعتن اسمهم علی، لقب و جماعتن اسمهم علی. این تعبیر این اشتباهه، علان همون علیه، ولی در گویش محلی، در گویش محلی اینجوری که مرحوم آقای البته تعبیر مرحوم آقای بروجردی دارن که قبل از اون در به نظرم مقدمه ابن صلاح هم بود که حالا الان تعبیر مقدمه ابن صلاح دقیق یادم نیست به چه تعبیریه، ولی مرموهای بروجردی تعبیر میکنن که علی علان معجم و علی یعنی تلفظ فارسی علی علانه، دقیق نیست ولی خب به هر حال توجهی هم. نه اینکه در فارسی به طور کلی به علی علان بگن، یه لهجه محلیه، یعنی لهجه قومی مثلا ناگاهی اوقات مرسوم هست، به خصوص در قوم این تغییرات خیلی زیاد هست. یه کسی هست علی ابن محمد ابن علی ابن سعد که ابن اخی الاثار یه همچی اسمیه. این رو علیش به علویه احیانا تهدید شده، محمدش به متویه، علویت ابن متویه، همین علی ابن محمد ابن علی ابن سعد غزدانی هست. و این تبدیلات خیلی شایع هست و میگم به هر حال یلقب ولو یک نوع اشتباهی در این تعبیر وجود داره، ولی بالاخره تفور شده که این لقب این هاست. ولی مسلمه هیچ از این احتمالات همیش که مسلمه رو لقب نمیدونه، اینه که به احتمال زیاد اصلا مسلمه در عبارت نجاشی مصحف همون معموله یا چیز باشه. الان در فارسی کنونی معمله رو که میگن محمد علی رو معمله میگن، ولی در فارسی چیز محمد مثلا اسماعیل و اسی میگن، ابراهیم و ابی میگن، نمیدونم اینجور تغییراتی که شکستن اسمها و امثال اینها بوده، ولی به نحو خاصی در چیز. الان مثلا محمد رو در عراقی ها حمودی خیلی وقتا میگن، نه حمودی هم از همین شبیه ممویه و امثال این هاست.
تغییر ابن سلام اگر خواستی
بله،
ذالک من تغییر العامل الاسامی و کسر همله ها فی زمان صغر المسما او نحو ذالک کما قالو فی علی علان.
آها بله، نه این تعبیر ابن سلام، تعبیر ابن سلام دقیق تره از تعبیر مرموهای بروجردی، یعنی بین این دوتاست، یعنی تغییراتی که در اسامی داده میشه ولی مال محلی ایرانه، یعنی الان ظاهرن تو اصطلاحات چیز نیست، اون طرفان نیست. من حالا میشه بررسی کرد همین الان رو که آیا در میگه تغییراتی که مثال خوبی هست، این توضیح خوبی هست که اینا تغییراتی که در بچگی برای بچه ها اسم رو، همین الان مثلا حمودی هم بیشتر برای بچه ها محمد رو حمودی میگن، وقتی بزرگ میشه دیگه هم حمودی بودن میفته، یه نوع به اصطلاح تغییرات برای یک نوع به اصطلاح تحبیب درش هست، به اصطلاح شبیه تسخیر تحبیب که ما داریم، این هم یک نوع تغییر تحبیب از باب یک نوع این شکلیه. حالا اینی که این تغییرات رو حالا بعد توجه ندارن لقب تعبیر میکنن، لقب نیست، همین تغییر اسامیه. حالا قراردم اون یه پرانتز ببندم، بحث ما در این بود که علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی رو چگونه اینها رو میخواییم عرض کنم خدمت شما، وحدتش و یا تعددشون رو اثبات کنیم. مرحوم آقای خویی برای وحدتشون فرموده بودن دو تا راوی متحد داریم، دارن 5 تا شیخ مشترک دارن. بعد خودشون مناقشه کردن که راویان اختصاصی اینها و مشایخ اختصاصی اینها رو اگر مقایسه کنیم با مشترکاتشون، اختصاصیاشون بیشتر هست. ما تو جلسه قبل یه توضیحات موردی دادم که بعضی از اینا رو باید دقیق تر کرد و اینها، اما یک نکته یادم رفت تو جلسه قبل عرض بکنم. دو مشایخ مشترک این دوتا یه محمد ابن اسماعیل بود. این محمد ابن اسماعیل رو باید بررسی کرد که آیا اینا هر دو یه نفر هستن یا متحد مختلف هستند. تو این بحث کرد. افراد دیگه یک صفان، صفان ابن یحیی، حماد ابن عیسا، عثمان ابن عیسا، محمد ابن عمرو ابن سعید، اونا روشن یکی‌اند. ولی محمد ابن اسماعیل یکی بودن و یکی نبودنش رو باید بررسی کرد. من نگاه کردم هر دوشون محمد ابن اسماعیل ابن بزیه. در مورد وحدت و عدم وحدتشون، وحدت اون بحث تقریبا خاصی نداره. خب عرض بله عرض کنم، حالا ما عرض می کردیم یک روش دیگری هست غیر از این مدل روشی که مرحوم آقای خویی دنبال کرده. البته اون هم از همین به اصطلاح مواد خام، ولی به گونه دیگری میشه بحث رو پیش برد که مدل بحث فرق میکنه. من برای قبل از اون یه بحث دیگه رجالی رو عرض بکنم، بعد میخوام تو اینجا تطبیقش بدم. یه بحثی هست در مورد اینکه مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد آیا یکی هستن یا یکی نیستن. خب من یه رساله مفصلی در مورد این موضوع نوشتم، خیلی سال قبل، شد بیش از 20 سال قبل چاپ شده. آقای یاسد محمد تو اونجا یک استدلالی ما کردیم برای وحدت اینها، به این که 7 روایت هست که این 7 روایت رو هم مسئله ابن صدقه نقل کردن هم مسعد ابن زیاد نقل کردن و این رو شاهد بر وحدت اینها گرفتیم. و اینها آقای یاسد محمد رضای سیستانی در درساشون به این رساله ما رو نقد کردن، من جمله این قسمت رو هم نقد کردن و به این شکل نقد کردن که مسعدت ابن صدقه صدها روایت داره، مسعدت ابن زیاد هم دهها روایت داره، و بالا تو این همه روایتی که اینا دارن 7 مشترک باشه چیزی اثبات نمیشه. این استدلال اشکال ایشون هست. اصل این اشکال ناشی از بد تقریر کردن من بود. من استدلال توضیح نداده بودم، اگر استدلال خوب توضیح داده می شد معلوم می شد که این اشکالی که ایشون میکنه ربطی به استدلال ما نداره. اصل نکته اصلی اینه که اون 7 روایت روایت هایی هست با مضمون های خاص که راویای تنها مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد اونها رو نقل کردن. به نظرم از اون 7 و 6 این شکلیه، یا هر 7 الان یادم نیست، ولی حجم اصلی اونها روایت هایی هستند که رواتشون منحصر است در مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد. بحث برای اینه که چطور میشه که تصادفاً این روایات رو فقط مسعد نام ها باید نقل کنن، یک ارتباط خاصی مفعده ها با این متن روایی دارن. خب این که پیداست که این شکلی نیست و خود همین قرینه اتحاد این دوتا هست. حالا هر چند تا روایت میخوان مفعده ابن زیاد داشته باشن مفعده صدقه، اصلا ربطی به اونا نداره. تعداد روایت های مفعده ابن صدقه و مفعده ابن زیاد هر چی باشه به بحث ما مربوط نیست. بحث ما رو اینه که این روایت چند تا راوی داره، این متن روایی بعد از این وره قضیه. بعد آقای حافظ محمد رضایی سیستانی یه نقض‌هایی هم کرده و من مفصل اینا رو بعدن من رساله رو بازنویسی کردم و تقریبا بیش از 2 شده و بحثش هم خیلی مفصل شده و اینها. من جمله بحثای آقای حافظ محمد رضایی سیستانی رو بهش پرداختم. ایشون یه سری نقض‌هایی هم کردن که مثلا بعضی روایات دیگه هم هستن که اینا روایت‌های مشترک دارن و اونا رو که پاسخ دادیم، یکی از نکات پاسخ همین هست که بین اون روایات و و این روایات اینجا فرق هست. اون روایت هایی که ایشون به عنوان نقل آورده همه روایت های معروف هم. یعنی روایت هایی هستن که مضمون های مشهور دارن و طبیعتاً این که چند تا راوی اون مضمون ها رو نقل کنن خیلی بعید نیست، به خلاف این روایت هایی که مسعد بن صدقه و مسعد بن زیاد نقل کردن که روایت هایی در مضامین غریبی که رواتش منحصر در مسعد بن صدقه و مسعد بن زیاده که تصور میشه که این قرینه خیلی قرینه محکمی هست بر اتحاد این دوتا. خب حالا من وارد اون بحث میشم، بحث خیلی مفصله. حالا فهم کن ما شبیه همین روش رو میخواییم اینجا پیاده کنیم. اون روش چیه؟ ما اینجا گفتیم که پنج تا شیخ مرحوم آقای خویی به عنوان شیخ مشترک ذکر کرده بودم، یه دونم ما اضافه کردیم احمد ابن نظر بود، شد شیش تا. اینجا تو این شیش نفر نگاه کنیم ببینیم اینا راوی چند تا هر کدومشون راوی دارن. اگه ببینیم اینها کسایی هستن که راویانشون فقط مثلا منحصر است در علی ابن اسماعیل یا علی ابن سندی، یه کم تکرار، راویان کم تکراری دارن، کم راوی هستن، راویان کم راوی هستن، وقت این بحث وحدتش خیلی محکم تر میشه. این روشی که میگم عمدتاً بهتر از اون روش قبل مرحوم آقای خویی این روشه. تو اینا عرض کنم خدمت شما این شیشتا رو من مراجعه کردم. صفوان پرراویه، حماد ابن عیسی پرراویه، عثمان ابن عیسی پرراویه، محمد ابن اسماعیل رو مراجعه نکردم، اونم باید پرراوی باشه. الان داشتم نگاه میکردم، اول گفتم بشناسم کیه، یه قضیه اول در شناساییش بررفتم. محمد اسماعیل ابن بزی اونم باید پرراوی باشه، اون محمد ابن اسماعیل ابن بزی شخصی از علل قاعده باید راوی زیاد داشته باشه. دو نفر هستن که اونا کم راوی هن. محمد ابن عمرو ابن سعید هست 7 راوی داره، احمد ابن نظر هست 8 راوی داره. خب اینا خب یه مقداری این که بگیم مثلا تو این 7 راوی دوتشون اسمشون علی باشه و احتمال اتحاد داشته باشن مثلا احتمالش کمه. اینجا برمیگردیم به همون نقطه قبلی که عرض کردم که ما برای تشخیص خیلی وقتا دو راوی مناسب هست عناوین مرتبط دیگری رو هم پاش وسط بکشیم. اون عناوین عرض کردم یه محمد ابن اسماعیل و محمد ابن سندی هست. تو محمد ابن اسماعیل و محمد ابن سندی این روش جدید خیلی خوب جواب میده. اون چیه؟ محمد ابن اسماعیل و محمد ابن سندی دو تا استاد دارن یا دو تا راوی دارن؟ دو تا راوی دارن. دو تا راوی دارن که این دو تا راوی تنها، حالا این من اینو در مورد مشایخ به کار بردم، در مورد راویان هم شبیه همین رو میشه به کار برد که راویان مشترک اینها آیا راویان پر استاد هستن یا کم استاد هستن. من در مورد راویان اصلا وارد نشدم چون راویان مشترک و مختص اینا همشون پر استاد هستن. راویان مشترک علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی صفوان و محمد ابن احمد ابن یحیی هستن که هر دوشون خیلی مشایخ دارن. راویان اختصاصی علی ابن اسماعیل هم سعد ابن عبدالله، محمد ابن یحیی عطار، عبدالله ابن جعفر همگی اونا هم خیلیه. راوی اختصاصی علی ابن سندی محمد علی ابن محبوب هست اونا هم خیلیه. اینه که تو راوی اصلا وارد نشدم به دلیل اینکه این روش رو اصلا جواب نمیداد. ولی در محمد ابن اسماعیل و محمد ابن سندی یه راوی مشترک دارن، اون محمد ابن احمد ابن هشامه. این محمد ابن احمد ابن هشام تنها یک شیخ داره، محمد ابن احمد ابن هشام تنها یک شیخ داره، اون شیخش هم یه جا با عنوان علی ابن اسماعیله، محمد ابن اسماعیله، یه جا با اسم محمد ابن سندیه. خب این خیلی چیزه، وحدت اینها رو کاملا تقویت میکنه، این که دقیقا این محمد ابن احمد ابن هشامی که یک شخص کم استاده، دو تا استاد داشته باشه که اسمشون محمد باشن و زمینه اتحادشون فراهم باشه. خب این اینه که محمد در عرض کردم، اگر من و آقای خویی بحث علی ابن اسماعیل رو و علی ابن سندی رو به جای اینکه این بحث رو دنبال کنه، اول اون بحث محمد ابن اسماعیل و محمد ابن سندی رو دنبال میکردن، بعد میومدن این بحث رو دنبال میکردن، خیلی راحتتر به اتحاد اینها میرسیدن. حالا اونجا در بحث محمد علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی در واقع سه تا راوی، سه جفت عنوان داریم که این سه جفت عنوان رو با همدیگه وقتی دنبال کنیم خیلی بحث راحت داره. یکی سعد ابن اسماعیل و سعد ابن سندی، محمد ابن اسماعیل و محمد ابن سندی، علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی. این که دقیقاً سه تا عنوان داشته باشیم که در مورد هر سه تا عنوان یه عنوان مشابه دیگه داشته باشیم که این بتونن با هم دیگه متحد باشن، توی طبقه باشن، خود همین خیلی خیلی مستبعده، مگر بین اینا ارتباط باشه. و به نظر میرسه بین اینا ارتباط هست، و اون اینه که اینا برادرن. سعد ابن هر این همه اینا هم علی ابن اسماعیل ابن عیسی، محمد ابن اسماعیل ابن عیسی، سعد ابن اسماعیل ابن عیسی اشعری، همه هم اشعری هست. خب پیداست که اینا برادرن و اینها که ظاهرا ترتیب چیزشون هم اینجوری هست، محمد بزرگترینشون هست و عرض کنم خدمت سعد بزرگترینشونه و علی بعدی هست و محمد کوچکترینه. حالا اینا شواهده که به این ترتیب سن اینا هست را بماند. و خب اینا رو با همدیگه بحث وقتی دنبال بشه خیلی راحت تر اتحاد این عناوین اثبات میشه. خب در این که محمد خیلی وقتا مثلا یه مقداری که بحث پیش بره آدم به نتیجه میرسه، خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو تو شرح زندگانی ایشون دیدم که میگه ایشون تهران که میخواستن تصمیم میگیرن به هر حال در به زور برادرشون نوشته این یه کتابی هست بنام پرتوی از خورشید، چیزهای مصاحبه ها و صحبت هایی که در مورد مرحوم آقای مطهری هست جمع‌آوری کردن که قشنگه. به نظرم تو مصاحبه برادر ایشون، مصاحبه اسم کدوم برادرشون بود الان، چند تا از برادراش آقای مطهری مصاحبه کردن، یکی از برادراشون یادم رفته که از همه مفصلتر چیز هست، حالا به تناسب از اون مصاحبه یه خاطره ای رو از مرحوم داماد نقل کنم، میگه که این برادر با آقای مطهری ایشون آورده بوده قم برای طلبگی و ولی خب به هر حال شرایط جوری میشه که میره دیگه نمیمونه. میگه که من یه موقعی زیر کرسی خوابیده بودم، مریض بودم، درس نرفته بودم، مرحوم آقای داماد میومد اونجا درس میگفت به آقای منتظری و آقای مطهری، این دوتا درس میگفت. و من گوش دادم آقای داماد 216 بار الا و لابد به کار برد تو یه صحبت یه ساعتش. این هم بیکار بوده چه مرده. میگفت به عصبی گفتم، عصبی با آقای داماد گفته بود و گفت آقای داماد فردا که اومد یک بارم تکرار نکرد. حالا اینجوری چیز کرده بود و خیلی جالبه. حالا این عصبیش نقل میکنه میگه که تهران، دانشگاه تهران ثبت نام میکردن و اینها، من رفتم ثبت نام کردم و به زور خلاصه در روز آخر اخوی رو هم راضی کردم که من خودم تو رشته منقول ثبت نام کردم، اونم تو رشته معقول برای که در تدریس در دانشگاه و اینها. بعد میگه که ایشون که دانشگاه میخواست تدریس کنه باید یک امتحان ازش گرفته میشود. خب نه مدرک رسمی که نداشتن. مرحوم آقای راشد تو میگفت جلسه امتحان ورودی، مرحوم آقای راشد خب آشنایی با ایشون داشت و رفاقت داشتن و اینها، گفتش که به اون اساتیدی که اونجا بودن گفتش که ما رسممون در چیز امتحان شفاهی بوده و اینها، رسممون این هست که اختیار موضوع رو به مخاطب واگذار میکنیم که هر جایی که مایل باشه اون از اونجا شروع کنه، ولی من میخوام در مدعای مطهری به سبک دیگری رفتار کنم. اون اینه که ما کتاب باز میکنیم، هر جایی اومد از اونجا امتحان میگیریم. گفت شرح منظومه اونجا بود و به صورت راندومی باز کردن و یه جایی اومد. آقای مطهری شروع کرد مثل این که همین امروز درسشو گفته، با تسلط تاریخچه اون مسئله رو، این از که کجا اومده چی شده. خیلی با این اساتید دانشگاه که اونجا بودن حیرت زده شده بودن که این چقدر مسلط هست به این، که تصادفی و به صورت به اصطلاح اقتراحی و همینجوری داره وارد میشه. گفت وسط های بحث که شد آقای راشد گفتش که شما یه لحظه توقف بفرمایید، یه بیس گذاشت، گفتش که اجازه بدید من اول نمره رو بدم بعد استفاده میکنیم در ادامه صحبت شما رو. حالا بعضی وقتا اینجوریه، ما وسط بحث به نتیجه میرسیم، نه اینکه به نتیجه نرسیم، ولی خب ادامه میدیم بحث رو، چون میگیم بالاخره ادامه دادن بحث خودش فایده بخش هست و سودمند هست. خیلی وقتا اینجوریه که ما قرائنی که ضمیمه میکنیم، این قرائن یه وسط های بحث مطلب واضح میشه، اینی که این شکلیه. میگه یک ساعت و نیم این برادرهای متحری نوشته ایشون در اون موضوع صحبت کرد و این اساتید هاج و واج مونده بودن که چیکار داری بکنه، اینقدر تسلط داره به مباحث. حالا عرض کنم خدمت شما، این بحثان به همین سبک هست که خیلی وقتا این علیه، این که دقیقاً سه نفر وجود داشته باشن که هر سهشون هم سه برادر، سعد ابن اسماعیل ابن عیسی، محمد ابن اسماعیل ابن عیسی و علی ابن اسماعیل ابن عیسی، دقیقاً اینا هر کدومشون یه مشابهی داشته باشن، همزادی داشته باشن که اون همزادم اسم باباش سندی باشه، اونم اسم سندی یک اسم خاصه، سندی اسم شایعی نیست اصلا. شما به کل عرض کنم راویان سندی رو شاید دو سه نفر بیشتر پیدا نمی کنید به نام سندی. سندی ابن محمد بزاز هست که عبان ابن محمد بجلی همون، و شاید یه حسن ابن سندی هست که یه قدی طبقهش متأخره. این هست من الان همینجوری تو ذهنم رو مرور میدم، شاید سه چهار نفر بیشتر سندی نام تو کل روات ما نداشته باشیم. خب خیلی خیلی مستبعد هست و بدون تردید علی ابن سندی و علی ابن اسماعیل اینها یک نفر هستند و وحدت اینها محل تردید نیست. خب این بحث تمام. ساعت چنده؟ خب 10 دقیقه. حالا یه به تناسبات یه بحثی رو من طرح میکنم، حالا انشالله یه موقعی این بحث رو حالا به تناسب این ایام که ایام ولادت شهادت حضرت زهرا هست، تو بعضی روایات و متون تاریخی ما با تعبیر به نام فاطمی برمیخوریم. یه روایتی هست ابو کریب و محمد ابن مسلم، اینا تو این روایت تو رجال کشی هست و اختصاص منسوب به شیخ مفید، که شهد ابو کریب و محمد ابن مسلم عند شریک القاضی به شهادتن، میگه بعد شهادت اینها رو رد کرد و نه رد کرد فنظر الیهما ملیان، یه نگاه خیلی سیر، ملی یعنی سیر، نگاه سیری به اینها کرد و گفت جعفریان فاطمیان، جعفریان فاطمیان، که نه دیگه از این جرم بالاتر که دو نفری که هم جعفری هستند هم فاطمی انتظارم دارن که من شهادتشون رو قبول کنم. این خلاصه جرم، عنوان جرم. بعد میگه اینا شروع کردن گریه کردن و میگه چرا گریه میکنید؟ میگه که شما ما رو به کسی نسبت دادید که راضی نمیشه که ما از شیعیانش باشیم به خاطر تقوای کمی که داریم، و نسب تنا الى اقوام لا یرضون به امثال لا ان یکون مثلهم لما یرون من سخف ورعنا. حالا اگر عبارتو درست در درستی؟ تو یکی از اون نقلا سخفه چی؟ تو کشی سخفه، من حالا عبارت کشی رو من سخف ورعنا. و عرض کنم خدمت شما، میگه خلاصه یه گروهی که حاضر نیستن که ما رو در مسیر خودشون بپذیرن، چون باید آدم با ورع باشیم و ما رو اونا. میگه اگر این آقایی که ما رو به عنوان شیعه خودش بپذیره فله المن، و خلاصه منت او گذاشته و اینها. یه شریک خیلی چیز شد، گفتش که اگر مرد هم اینا، مرد هم میخوای اینا بو عجز و به اون مباشر، اون کسی که مسئول چیز بود دیر دستش بود و مباشرش بود، گفت عجز و عجز شهادت اومای حاضر المره، این دفعه شهادتشون قبوله. حالا من از تعبیر این دفعه که تعبیر میکنه، اینو دین رو بازی میدونستم، خوشش اومده از برخورد اینا، میگه این دفعه قبول. و بابا اگر به اصطلاح اینا آدم های بدی هستن، این دفعه و اون دفعه نداره، اگه آدم های خوبی هستن همیشه باید قبول بشه. حالا این خودشونو این مدلی خیال میکنن که نه. حالا به تناسبات بازی خاطره ای رو بگم، خاطره ما یه موقعی خیلی سال قبله، شاید 40 سال قبل بود، با داییمون و پدر خانممون که اون موقع البته پدر خانم ما نبودن، بعدن پدر خانم ما شدن، تو حرم امام رضا بودیم. بعد یه خانومی آمد مسئله شرعی میپرسید، گفتش که شوهر من 20 سال قبل از دنیا رفته بود و یه دختر از اون من داشتم، این دختر رو خلاصه به دندون کشیده بود و بزرگ کرده بود اینها، خواستگار برای دختر آمده بود. بعد خواستگار که اومده بود گفته بود خب حالا چرا به ازدواج اون دخترم در بیان، ازدواج خودم اینجا چی کار هستم، و عقدشو برای خودش خونده بوده. بعد به اینم اکتفا نکرده بودن، تا هم فیا خالدون هم پیش رفته بودن. بعد حالا اومده بود گفتم بابا این که دیگه شد ربیبه این دختر میشه، این افتاد خلاصه ربیبه به اصطلاح بچه زن مدخول به ها میشه دیگه، بچه زن مدخول به ها که نمیشه، ربیبه میشه دیگه امثال اینها. خب گفتن نه این امکان نداره دیگه ازدواج کنه. این میگفت آقا درستش کنید. اومده بود بیرون دایی ما میگفت کیفشو این کرده، ما باید درستش بکنیم. حالا قرضم این هست که بعضی ها تصور میکنن که دین دست ما آخونده یه چیزی هست که هر جور دلشون دلمون بخواد این ورورش بکنیم. این امانت در دست ما، اینجور نیست که اختیار داشته باشیم درستش بکنیم و امثال اینها خیال بکنن که این تصویری که، و احیانا بعضی از برخوردهایی که متاسفانه بعضی از روحانیت داشته دامن زده به این موضوع. من در منا بودیم، داشت رفت با اخوی حاجی محمد رفته بودیم سنگ بزنیم، یا آقای از آقایین معروف که خیلی هم آدم درست خوبیه و من ارادت ویژه داشتم، مرحوم شد و ارادت بهش داشتم و دارم، ایشون آمده بود سنگ بزنه، یکی دو نفرم همراهش بودن کمکش میکردن دو اینا، خیلی هم ساده بود سنگ زدن. رو کرد به ما، خب ما رو میشناخت، گفتش که با آقا بگید که چقدر سختی فکری بر اینجا بکنم. ما این رو به حاجه ها عرض کردیم، حاجه ها فرمودن خیلی ناراحت شدن، گفتن مگه دین خدا دست ما هست که درستش کنیم؟ یعنی چی؟ این چه طرز فکریه که خیال میکنید که ما آخونده وظیفه داریم که هر جور دلمون میخواد دین رو درست کنیم؟ این اصلا این مدل تفکر گاهی قد باعث شده که افراد تصور کنن که ما آخونده هست دلمون میخواد انجام میدیم، این برای اگر این ور خوشمون بیاد این وریش میکنیم، اگر اون ور خوشش میاد خب بده. یعنی این میگم حالا داشتم اون قصه رو تعریف میکردم به این، از اون قصه من خارج نشیم، این شریکم مثل ما آخونده بوده. این دفعه قبولش کنید، این دفعه قبولش کنید، که میگه به امام صادق این مطلب که گفتن حضرت خیلی ناراحت شدن از این که مال شریک و چیز شرک الله به شراکین، خلاصه با دوتا بند کفش این رو به شراکین من نار، با دوتا بند شراک بند کفشه، با دوتا باید بند کفشه از آتش اون رو در آتش قرار بده و شرکه او یعنی ببندتش با دوتا شراکی از نار. نکته که میخوام حالا تر اقتراح من هست دوستان این رو مطالعه بکنن ببینن، اینجا در مورد جعفریان میگه نسبتنا الی رجلن، خب این که یعنی مراد امام صادقه دیگه، ولی در مورد فاطمیان میگه نسبتنا الی اقوام، یه گروهی بودن به نام فاطمی، از این عبارت استفاده میشه، یه گروهی به نام فاطمی وجود داشتن که گروهی بوده که شعارشون ورع تام بوده، فاطمی بودنشون شعارشون ورع تام بوده، کسایی رو هم با خودشون میپذیرفتند که ورع محکم داشته باشن، سخف ورع نداشته باشن، با تقوا باشن. مراد از این گروه چه گروهی هستن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ این رو دوستان کار کنن، مطالعه کنن، ببینیم آیا به یک نتیجهی میرسیم. کلمه فاطمیان البته تو بعضی از روایات داره، مثلا روز قیامت خطاب میشه عین الفاطمیون. خب اونا نشانگر این که گروه تاریخی هستند نیست. عین الفاطمیون یعنی محبین حضرت زهرا کیا هستند و در روز قیامت یک ابهت خاصی و ویژگی خاصی دارند. بله، یعنی که انه اون عرض کنم تو عین الفاطمیونی که در چیز هست، در اون روایت هست، اون مورد صحبت نیست، چون اون نشانگر این که یک گروه و یک قوم خاصی باشند نیست. یعنی اون معنیش اینه که کسانی که عشق به حضرت زهرا دارند، اون یه چیز خاصیه. ولی این فاطمیان به عنوان یک گروه مراد کیا هستند و چه ویژگی هایی این فاطمیان داشتند و چه سبکه؟ من یه سری احتمالاتی به ذهنم هست، حالا دوستان این رو مطالعه بکنن، حالا شاید نزدیک های ولادت از زهرا من در مورد فاطمیان و این روایت و اینها یه مقداری بیشتر صحبت کنم. خواستم طرح یک سوال کنم، اگر دوستان در مورد این فاطمیان، من توی یه جلسه این سوال رو طرح کردم و احتمال خودم مطرح کردم، بعدی از آقایون که اونجا بودن یه احتمال دیگه مطرح کردند و حالا ببینیم این مراد از فاطمیان کیه، یعنی چه گروه متمایز مذهبی که اینها وجود دارن به نام فاطمیان، اینه کیان چیان، این رو ملاحظه بفرمایید. حالا ببینیم، این خیلی مهمه که شناخت گروه های مذهبی و جریانات مذهبی خاصه که در یک دوره وجود داشته باشن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.